ولی به هر حال اونی که این وسط قربانی خواهد شد و داره میشه مردم سوریه هستند، اونایی که دنبال این بودن که از شر این کابوس 42 ساله اسد راحت شن و یک زندگی راحت به ویژه بعد از الهاماتی که از بهار عرب گرفتن داشته باشن، اونها قربانی اصلی هست.
بله متاسفم.
یه نگاهی به مسئله دخالت خارجی در سوریه میخوام بکنم.
بله.
که گفته میشه دخالت خارجی در سوریه از قماش دخالت های خارجی ها در کشورهای دیگه در گذشته نیست. حالا یه خودم توضیح میدم.
بله.
جهان امروز وارد مرحله نوینی شده که مشخصا با گذشته تفاوت داره. برای که روشن بشه اجازه بدید من یه توضیح مختصر بدم.
بله.
باز در قرن 19 تا اواسط تا حتی بعد از جنگ دوم در قرن 20 کلونیالیست یا استعمار مستقیم داشتیم که بخشای از جهان که در آخر قرن 19 85% رب مسکونی یا 85% خشکی های کره زمین که انسان ها زندگی می کنند در استعمار چند قدرت غربی بود. این در اون دوران اینها نیروهاشون رو اونجا مستقر کرده بودن و به فارات منابع و ثروت های اون کشورها مشغول بودن. بعد از پایان جنگ دوم به ویژه در دهه 60 قرن 20 این زنجیرهای استعمار از پای کشورهای مستعمره باز شد و در فقط در دهه 60 قرن گذشته 18 کشور در آفریقا مستقر شدند. خب این رو آیا میتونستیم بگیم که این پایان دوره استعمار دیگه کسی به کسی زور نخواهد گفت؟ نخواهد گفت دیگه کسی منابع کشوری رو ملتی رو غارت نخواهد کرد؟ اگر همه اون موقع میتونستیم بگیم یکی دو سال بیشتر طول نکشید که بفهمیم نه این خام خیالی بوده و ما این حالا با چیزی به نام استعمار نوین یا نئوکولونیالیسم روبرو هستیم که بدون اون همه زحمت ها و هزینه های استقرار نیروها حالا اون ملت خودش مسئول نظم و قانون هست و کارها رو اونا میکنه ولی غارت رو ما انجام. این تا پایان فروپاشی شوروی ادامه داشت. جهان در پایان فروپاشی شوروی وارد مرحله نوینی شد، در حالی که جورج بوش پدر اعلام کرد که حالا ما وارد مرحله دوران نوین تک ابرقدرتی شدیم که رهبر کل جهان آمریکا و نظم نوین جهانی برقرار شده. در همین حال علامت هایی دیده می شد که این وضع قابل دوام نیست، که ما با همین دستکاری در حکومت ها، کودتا ها، دستکاری در انتخابات بخواهیم اون منافع خودمون رو دنبال بکنیم.
بله.
جالب اینجاست که در ادامه این وضعی که اشاره می کنم طرح خاورمیانه بزرگ نوکان ها در دوران جورج بوش مطرح شد. در خیلی جالب این مهمه که توجه کنیم که این طرح خاورمیانه بزرگ که اصولش این بود که دیگه دوران دیکتاتوری ها سر اومده، باید در این کشورها در خاورمیانه باید حکومت های دموکراتیک برقرار بشه، از سوی افراطی ترین چهره ها و تفکر محافظه‌کار و استعمارگر آمریکا بود، جمع نوکان ها که پاره از چهرهاشون رو میشناسید.
بله.
و اینا به عنوان اولین لابراتوارشون به عراق حمله کردن، نتیجهش باطلاق وحشتناکی بود که آمریکا در اونجا درگیر شد و مجبور شد که نه فقط طرحو بذاره به کنار بلکه رابطهش رو با دیکتاتورهای موجود در خاورمیانه قوی تر بکنه. در نتیجه بعد از این بود که دیدیم عربستان یک سیر سعودی پیدا کرد و مبارک نقطه خیلی تمرکز بزرگی در دیپلماسی آمریکا شد و بقیه. خب بعد از این وقتی که به ویژه بعد از بهار عرب همه دنیا از خواب پریدن. این یکی از نکاتش که باید توجه بکن. الان اشاره خواهم کرد که نظم نوینی که درش هستیم چه ویژگی هایی داره. در همین رابطه است که هیچ کس پیشبینی نکرده بود که مبارک قدر قدرت در 18 روز فقط میتونه مجبور میشه از کار برکنار شه و حالا به زندگی بیفته یا جلوتر در عرض 20 چند روز بن علی از کشورش فرار بکنه.
خب
این رو کسی پیشبینی نمیکرد و بعدم این همینطور این امواج ادامه پیدا کردن، تمام کشورهای منطقه رو حتی بیرون از منطقه رو هم در بر گرفت. خب وقتی که این اتفاق افتاد، دقیقاً شوک نوینی به اربابان جهان یا ساختار تکبر قدرتی وارد شد که میبایستی وضع جدید رو تبیین بکنه. در تبیین وضع جدید تصمیم بر این شد که دوران نئوکولونیالیسم پایان پیدا میکنه و ما وارد دوران نئوکولونیالیسم یعنی نو استعماری نوین برقرار بشه که در این سیستم دموکراسی ها باید برقرار بشن، ولی ما دموکراسی ها رو مهندسی میکنیم، ما دموکراسی ها رو کنترل میکنیم، ما دموکراسی ها رو طرح و اجرا میکنیم. اینا که دارم میگم اینا در ادبیات سیاسی امروز غرب ویژه در آمریکا بسیار مطرحه.
بله.
این فقط به سلیقه گفته نمیشه، واقعا این مهندسی کردن دموکراسی به شدت مطرحه.
بله مهندسی کردنش یعنی بله مهندسی کردن در واقع یعنی دموکراسی که ما میخواهیم باشد.
در برنامه های گذشته چند بار گفتم خیلی از این حرفا زده شده، از جمله مصاحبه تامس فریدمن ستون نویس معروف نیویورک تایمز رو یادم هست که تقریبا 2 سال قبل از بهار عرب در برنامه CNN میگفت که اگر همین فردا صبح در کشورهای خاورمیانه عربی انتخابات به مفهوم واقعی آزاد بشه، همه رژیم های برآمده از انتخابات دموکراتیک اونجا بر علیه ما خواهند.
بله.
یه واقعیتی. حالا برای اینکه اتفاق نیفته چیکار باید بکنیم؟ باید رفتاری بکنیم که دموکراسی ها برقرار بشن اما بر علیه ما نباشن. اینو که میبینیم یک دفعه در 18 روز ناگهان مبارک کنار زده میشه و بعد از مدتی خونتای نظامی جانشینش جنرال تنتاوی، فیلد مارشال تنتاوی هم کنار زده میشه، خیلی همینطور به صدا بر حسب اتفاق یا بر حسب نظر و خواسته آقای مرسی نبوده.
بله تصادفی نیست.
نبوده.
بله.
البته این رو مواظب هستم که میخوام تذکر بدم که این حرفی که زدم به معنی این که تمام برکناری مبارک و انتخابات روی کار آمدن مرسی یک برنامه طراحی شده از پیش بوده نیست.
بله دقیقا مجموعه ایست دیگه.
اما واکنش ها به اون تغییرات و دستکاری هایی که در اون تغییرات شد،
بله
و این که خیلی صریح معلوم شد که آقای مرسی اگر راه بیاد قرارداد صلح با اسرائیل رو احترام بذاره و این خواسته های ما رو اجابت بکنه، ما به صندوق بین المللی پول میگیم که 5.5 میلیارد دلار وام بده، یه واقعیت کمی 2 هفته پیش واقعا صندوق بین المللی پول با این پول رو داد، در تصویب کرد، حالا چه مبلغشو چه کشیده نمیدونم. ولی در این رابطه با در این طرح دموکراسی های مهندس شده هم در مصر هم در لیبی دیدیم که اون جماعتی که رفتن اغلب هم تحصیل کرده های غرب بودن، رفتن به قدرت رسیدن در اونجا و هم امروز در سوریه به شدت مورد نظره، در اونجا اجرا شد و داره در اینجا هم اجرا میشه. اما از ویژگی های این دوران نوینی که من اسمش گذاشتم نوع استعماری نوین، این هست که برخلاف گذشته دیگه ما با یه قادر متعال یا حکومت مطلق یا یه برخلاف اون به قول قدیمی ها در ایران میگفتن کار چرچیله، هر اتفاقی بیفته حتما یه توطئه پشتش از یه طراح متعالی وجود داره که این طرحا رو میریزه اجرا میکنه، دیگه ما در اون دوران زندگی نمی کنیم. دیگه ما در دوران زندگی میکنیم که این برنامه ریزان، این طراحان دموکراسی های مهندسی شده یا مهندسان دموکراسی باید هر لحظه در واکنش باشن و از فرصت کنش به شدت محروم شن، باید فقط بخوان رفع رجوع بکنن.
بله.
این صدها هزار یا میلیونی که در میدان تحریر جمع میشن شعارها رو میدن و مرسی رو وادار به عقب نشینی از تصمیمش میکنن، و یا این افکار سنجی هایی که میشه نشون میده 75% یا بیشتر مردم مصر با صلح با اسرائیل مخالفن، اینها در همین راستاست. وقتی کلیر کلینتون میره به قاهره ور میدارن گوجه فرنگ تخم رو پرتاب بکنن، یعنی این که بعد شما میخواید مهندسی بکنید اما ما دیگه اون ربات هایی که تصور میکردید نیستیم، ما خودمون اراده داریم، فکر داریم.
بله.
و میخواییم اجازه نمیدیم برای ما لباس خاص دوخته شده دوخته بشه، اجازه نمیدیم مغز ما شسته بشه، با خودمون تصمیم میگیریم و خودمون مناسب تر و اندام و سلیقه خودمون این تصمیم به صدا لباس میدوزیم.
بله.
در این چارچوب هست که ما میتونیم امیدوار باشیم که اگر ما دوران خیلی سخت به این روزها میگذرونیم، ممکنه در میان مدت وارد مرحله بشیم که این فرمول و قانون ضد انسانی مرکز پیرامونی به کلی از بین بره و یا به شدت کم رنگ بشه و کشورها در نقاط مختلف جهان خودشون تصمیم گیر اصلی و واقعی برای تعیین سرنوشت خودشون باشن. خب این شرایط رو ما در اونجا میبینیم.
بله.
حالا خدمت شما عرض کرد که در رابطه با سوریه دو راه بیشتر برای حافظ بشار اسد باقی نمونده، یا پذیرش سرنوشت بن علی یا تن دادن و محکوم شدن به سرنوشت قذافی، یا باید به یه نحوه از یه فرصت استفاده کنه فرار کنه، و یا اینکه بشه و اون بلایی که سر قذافی من سر ایشون هم بیاد. منتها البته برای کسانی که دزدان خیلی پرطمعی هستن وقتی حساباشون رو میشتبیم 2 میلیارد دلار 3 میلیارد دلار به سه پسرهای قذافی و خود بشار اسد و دوربریهاش برادرش پسرموش پول هنگفت جمع کردن، از این جماعت انتظار این که غیرت جنجیدن تا آخرین لحظه مرگ رو نمیتونه انتظار داشته باشی. دیدیم که پسر اصل کاری قذافی الان در دادگاه در زندانه، اشتباه کردم در زندانه.
بله.
پسرهای دیگرش کشته شدن، خودش هم التماس میکرد و واقعا دلش میخواست که اتفاقی میافتاد که به اون سرنوشت دچار میشد، ولی به هر حال این احتمال خیلی خطرناک رو هم میشه داد که بشار اسد تصمیم بگیره که اگه رفتنیه زمین سوخته به جا بذاره و اون فاجعه بسیار بزرگتر از اونی که امروز شاهدش هستیم میتونه بشه. الان ویرانی ها رو داره به وجود میاره، امکان این که واقعا اونجا رو اختیار بیشتری رو امکانات یا شرایط مناسبتری برای فعالیت گروه‌های تند رو به وجود بیاره زیاده. در هفته‌های گذشته دیدیم که در شهر حلب گروه‌های کمک رسانی به مردم مواد غذایی برسونن، خون بیارن، زخمی‌ها رو درمان بکنن، همه اعضای القاعده بودند.
بله.
خب این یعنی واقعیت، اینا کسانی هستن که جنگ با ترور در جنگ با ترور طراحی شده، ساخته شده یه دوران جورج بوش در برابر آمریکا هستن، اما در اونجا با رژیمی که آمریکا میخواد برکنار بشه دارن می جنگن، همکاری میکنن برای سرنگونی اون. این خودش ما رو به فکر میندازه. من از خودم میپرسم اگر این اتفاق بیفته، اگر به بهانه همین مسئله تهدید بمب شیمیایی فرضاً منطقه پرواز ممنوع در اونجا برقرار بشه و یا حمله های سنگین هوایی به استحکامات اسد بشه و اونها رو فلج بکنه و به این شکل که دارم توضیح میدم سوریه، رژیم سوریه سرنگون بشه، تبعاتش چه خواهد شد؟
بله بله.